اون رو در دستور کار داریم و متناسب با اون جمعیت حتما باید راهبردها و یک کارکردهایی رو تعریف کنیم که این جمعیت جمعیت کارآمد باشه، جمعیت پویا و فعال باشه. وگرنه ما اگر جمعیتمون هم افزایش پیدا کنه و بسیار جامعه جوانتری در نسل بعدی ما ظهور پیدا کنه، اما مهارت و تغییراتی در اون روش‌های تعلیم و تربیت و روش‌های تربیتیمون در خانواده تعریف نکرده باشیم، همون جمعیت هم دچار همین معضلات خواهد شد.
متشکرم آقای دکتر محمدی، براتون عرض موفقیت می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید.
باشید، همینطور شما.
خداحافظ. سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان: وزیر اقتصاد از نهایی سازی لایحه بنزین خبر داد، سهمیه بندی بنزین در راه است. روزنامه ابتکار: معاون اول رئیس جمهور: تلاش کنیم تا ننگ فساد از دامان جمهوری اسلامی پاک شود. روزنامه اعتماد: امنیت شغلی، تشکل‌های مستقل و بهبود معیشت، کارگران مطالبه می‌کنند. روزنامه اطلاعات: روحانی: اجازه نمی دهیم مردم در فشار باشند. روزنامه جوان: دستور رئیس جمهور به 4 وزیر برای کنترل قیمت ها. صدای اصلاحات: افزایش 50% تورم در چند قدمی اقتصاد ایران، رکورد تورم بی سابقه. کیهان: کوچه 56 مدیر بازنشسته در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور. مردم سالاری: جهش قیمت مسکن خروج دهک‌های پایین از تهران را به دنبال دارد، احتمال مهاجرت بزرگ از پایتخت. روزنامه همدلی: تونل آزادراه تهران شمال فرو ریخت، روز سیاه برای سیاه بیشه. همشهری: وزارت صنعت به خودروسازان دستور افزایش فروش فوری داد. و ایران ورزشی: تراکتورسازی پرسپولیس، تکلیف قهرمان مشخص می شود. خب جناب آقای قاسم نوده فرانی، رئیس محترم اتاق اصناف تهران، روی خط ارتباطیمون هستن، درباره گرانی ها با ایشون گفتگویی بکنیم. آقای نوده فرانی، خدمتون سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم.
در خدمتتون
هستم. آقای نوده فرهانی.
بله.
خدمتتون عرض کنم ما الان تو عناوین مطبوعات که می‌خوندیم بحث تورم رو گفتیم. بله. افزایش 50% تورم در چند قدمی اقتصاد ایران.
بله.
شرایط اقتصادی شرایط مطلوبی نیست.
بله.
هم تورم هست هم رکود، یعنی تقاضا برای تولید نیست و وقتی همچین اتفاقی در تولید میفته گرانتر میشه. یعنی مثلا اگر گرانی باعث بشه شما چیزی نخری، اون تولید کننده مجبور تولیدش رو پایین تر بیاره.
بله.
و هزینه های تولیدش بالاتر میره طبیعتاً، بنابراین باز گرانتر میشه. یه وقتی برای مقابله با گرانی میگفتن آقا نخرید، الان اینطور نیست، اگر نخریم گرانتر میشه، چون آمار تولید که بالا بیاد هزینه ها بالاتر خواهد رفت، هزینه های سربار. توی همچین شرایطی اصناف، از اصناف تولیدی بگیر تا اصناف توزیعی، با چالش جدی مواجهند. یعنی مخاطب و مشتری و متقاضی ندارن. از سوی برخی اصناف تا میتونن سو استفاده میکنن، برخی که عرض میکنن
البته بعضی ها.
بله عرض میکنم از کنم برخی اصناف دیگه. بله.
حالا
آماری که معاون اصناف کشور ارائه داده بود این که 3% اصناف اینجوری هن. یعنی آمارها نشون میده 3% تخلف کردن.
بله.
بر تقدیر تو شرایط فعلی تا میتونن سو استفاده میکنن. من نمیخوام اسم ببرم چون تو هر صنفی خوب و بد هست. مثلا شما خورما یک محصولی است که 0-100 تو کشور تولید میشه.
بله.
یعنی حتی کودمون هم نمیتونیم بگید وارداتی است.
بله.
اما یه دفعه 6 برابر افزایش قیمت پیدا میکنه.
بله.
برای اینکه آدرس غلط به مردم بدن، میگن آقا یه عده دلال این کیلو 1500 تومان 3000 تومان خریدن، الان دارن 30 خودی 40000 تومان به مردم میفروشن. بعد میگن نه آقا صادراتش زیاد شده، مثلا ما صادر کردیم و خب طبیعی تولید کننده صادر کرده برای اینکه پول بیشتری در بیاره و الان کمه تو کشور گرانه. بعد وقت تیر آخرم میزنن، میگن آن نگران نباشید یکی دو ماه آینده درست میشه. خب یکی دو ماه آینده من به چه دردم بخوره خورما قیمتش درسته؟ من تو ماه رمضون میخوام این درست بشه. یا تو حوزه نان گلایه مندی نانوایان رو داریم، مرغ، گوشت، تخم، هر چی شما بگی رو هر چی دست بزنی مثل یه آبکشی میمونه که هر چی آب توش میریزی ازش عبور میکنه. و ما آخه چند تا سوراخ این آبکشو ببندیم تا درست بشه، میدونید؟ توی همچین شرایطی آقای نوده فرانی اصناف چیکار میتونن بکنن؟ چقدر میتونن اثرگذار باشن در هم آرامش دادن به مردم، همین که این شرایط گرچه شرایط مطلوبی نیست اما حداقل از اینی که هست نامطلوب تر نشه.
فرمایش ترسایی تمام شد.
بله قربان، ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خوشحالم که در خدمت شما هستم. من حضوری نشد تلفنی.
سلامت باشید.
آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما عزیزان.
خیلی ممنون.
ببینید همونطور که استادی اشاره کردید که به جا و درستم اشاره کردید، واقعیت رو شما گفتید، دیگه چیزی برای من نذاشتید که من بگم. اون چیزی که بازار را تنظیم میکنه بحث عرضه و تقاضا است.
درست.
در کنار این بازار را رقابت تنظیم میکنه از لحاظ قیمت، کیفیت و کالا.
درست.
وقتی رقابت بین تجار و کسبه نبود، این اتفاقاتی که ما داریم میبینیم هست. و شما اشاره کردید مثلا برای خرما.
مثال فقط زدم. بله.
مثال برای خرما ازم به حضور شما که ما تولید داخل داریم. آن دقیقا من نمیدونم سوم یا چهارمی
کشوری
است که دوم. بله دیگه الان دوم هم شدیم. بله. دومین کشوری هستیم که ما تو مسئله خرما حرف برای گفتن داریم. خب ببینید این چرا باید مدیریت نشود که ما با این بحران خرما رو بریشیم؟ نه، ما صادرات رو باید داشته باشیم. هیچ کسی من نمی کنه
ممنوع شده البته ها.
الان بله دیروز ممنوع
شده. بله بله.
ولی عرضم به حضور شما که ما اول باید تأمین مصرف داخلی را بدیم. بله. و مازادش را صادر بکنیم.
اینو به تولید کننده کی باید بگه آقای فرامی؟
چراغی که به خانه واجبه به مسجد حرامه.
بله درسته.
توجه میکنید؟
بله بله.
خب ببینید این در هر صورت دست وزارت جهاد کشاورزیه، دست وزارت سمت، اینا به ما استاد بزرگوار هیچ ارتباطی نداره. ما اصلا دخالتی تو این کارا نداریم.
درست.
اصلا اصلا تو این وضعیت نه مشورتی میشه نه به قول خودمون بازی میگیرن توی کار. ما در اصل موجه یک سری توزیع کالا شدیم.
بله.
که ازم بزرگ در اختیار واحدهای سنفی قرار بگیره.
بله.
و اونم به چارچشمی میپاییم.
بله.
که از اون سودی که براشون در نظر گرفته گرانتر نفروشه.
آقای فرانی من اگر یه رفیقی از دستم ناراحت باشه میرم یقش رو میگیرم، میگم چته از من ناراحتی؟ مشکل چیه؟ یعنی بله. آداب و تربیت و دین و هرچی که شما بگید ایجاب میکنه. بله. آدمیت آدم ایجاب میکنه. اگر در یه کسی که فقط باش سلام علیک داری، حتی رفیقت هم نیست، کسی که با تو سلام علیک میکنه وقتی میخواد خداحافظی کنه، بدرقش کنی. این آداب دیگه، غیر از این.
بله، این آداب ما ایرانی هست.
خب حالا میخوام بگم وقتی این رو سطح کلام میکنید، شما به عنوان رئیس اتاق اصناف استان تهران ایجاب بله. میکنه که بری به وزیر جهاد بگی که آقای وزیر جهاد، قانون داریم که 0 تا 100 زمین تا سفره این زنجیره تامین لوجستیک اقتصادی، قانون گفته تو باید ادارش بکنی، تو باید حواست باشه که خرما بیش از حد صادر نشه که مجبور شیم صادراتشو ممنوع کنیم، یه ضربه دیگه به بازارهامون بزنیم، به اقتصادمون بزنیم. شما باید یه قرار بگیرید، کارگر باید یه قرار بگیره، بگه آقا چرا من تشکلام قوی نیست. خب اگر ما نخوایم، قاعدتا اون مسئول وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازارم نمیکنه این کارها. فرانی درزین
حرف نه فرماشه دوستاری، دقیقاً درست و مطمئن باشید که ما این اعتراضات رو کردیم.
خب
ولی وقتی برنامه‌ریزی میشه توی تنظیم بازار که اساتید محترم ایران نشستن و تصمیم میگیرن، شما یک نفر اونجا چیکار میتونید بکنید؟
یعنی شما از اصناف نماینده ندارید تو ستاد؟
چرا داریم، چرا نداریم؟
آقا میزو به هم بزنید، میزو به هم بزنید. نمیشه بالاخره 14 تا عضوید، 4 نفر که با شما همراه هستن.
اینه که در هر صورت اینا یه مسئله است که پیش میاد. ببینید اینا رو بس خورم، شما راجع به نون اشاره کردید.
بله
الان نون رو داریم میریم توی 5 سال که اینها اصلا تغییر نرخ نداشتن.
درسته.
سوبسید آردی را دولت میده.
بله.
با مبلغ بالایی هم میده. اون وقت چرا الان نه دولت راضیه، نه مردم راضیه، نه نانوا؟
برای که از اول بعد این کار نمیکرد دولت.
توجه میکنی؟ بله. بهترین راهش به نظر من به عقیده شخصی ما عرض میکنم، بهترین چیزش این است که نان آزاد بشه و نظارت عالیش دولت داشته باشه.
صحیح.
توجه میکنید؟
بله.
به دلایل اینی که نونوا خودش بفهمه چه آردی رو باید تهیه بکنه که نون خوبی به مردم تحویل بده.
بله.
بعد اینجا اون وقت بین این نونواها یه رقابتی به وجود میاد.
بله.
شما هر کجا نون بهتر و مناسبتر بدن میری اونجا میخری. خب.
حالا دولتی که 4 دهه هست این کارو نکرده، یه دلیلی برای این کارش داره دیگه.
مگه میشه؟ خب.
مگه میشه 4 دهه ما غور بزنیم آقا چرا اینجوریه؟ بازم چیز بمونه.
حالا بس دولت هم اینه، ما حرفای دولت رو شنیدیم، تو جلسات هم دیدیم.
درست.
بسیارم عالی و محترم بوده، اما میفرمایند که نون نباید گرون بشه. درست، نباید گرون بشه چون قوت لایموت مردم هست. اما از طرف دیگه هم خب ببینید، آب، برق، گاز، تلفن، هزینه پرسنل، مالیات، بیمه است، اینا هر ساله رشد خودشو داره.
بله.
توجه میکنید؟
درسته.
ما چجوری باید توقع داشته باشیم نونوا نون را با همون قیمت 4 سال قبل عرضه بکنه؟
بله.
ولی این هزینه ها را بپردازه.
شما خودتون جای دولت بذارید، خب سرانه مصرف نون تو کشور ما بالاست، یعنی ما مردممون رو فقیرتر از گذشته شدن. درسته؟
بله.
چی کار باید بکنه؟
ببینید من حرفم بحثم همینه.
بله.
بحث من این است که دولت، از کردم روز اول حرفم، دولت هزینه رو میپردازه.
بله.
دلیل این
همه هم ناراضیه.
خدا خیرت بده.
بله.
من با خودم به عنوان یه شهروند توی جلسات پیشنهاد دادم آقا این نون رو آزادش بکنید.
درسته.
و نظارت و کنترل بکنیم، چون هزینه که دولت میپردازه
بله.
کم پولی نیست.
میشه نظارت کرده آقای فرانی؟
آره میشه، چرا نمیشه؟
خب الان شما میگید دست ما نیست.
نه ببینید،
درسته. الان شما دست شما بودن نظارت میکردیم.
من یه چیز خدمت شما عرض بکنم. ما یک ضرایب سودی داریم برای کل اصناف.
خب.
که این کمیسیونش در وزارت امور و اقتصاد دارایی تشکیل میشه.
خب.
و هر ساله سود کالاها اونجا تو کمیسیون وزارت امور دارایی کارشناسی میشه.
بله.
و به ما ابلاغ میشه.
درست.
ما هم به اتحادیه‌های زیر مجموعه اون ابلاغ میکنیم، به بازرسی اون ابلاغ میکنیم. بازرسی ما اگه میاد تو واحد سنپی شما، بر مبنای اون ضرایب سودی که دستش هست کالا رو کنترل میکنه.
خب.
توجه میکنید؟
بله.
اگر از اون تخطی بکنه، خب این پرونده که تو تعذیرات هست و باشون برخورد میکنن، که متاسفانه من باید به این خدمت شما عرض بکنم که اینی که اشاره کردید 3 یا 4% ازم بزرگ تخلفات و گرانی که بله. در مجموعه کشور به وجود اومده، این نشأت گرفته از واحدهای سنفی بدون پروانه است.
بله حتما همینطور.
که میرن جاهایی را اجاره میکنن با مبالغ بالا، در هر صورت باید اینو در بیارن بپردازن.
آقای فرانی، من اصلا اون تئوری هایی که شما میگی رو من سالها روش اصرار میکردم تو.
بله بله من
قبولم دارم.
شنیدم حرفای شما.
بله. اما آقای فرانی ببینید، شما مواقعی که نوسان تو کشور اتفاق میفته نمیتونیم این حرفو بزنیم. ببینید وقتی نوسان اتفاق میفته بالاخره یه دسو استفاده میکنن.
ببین تو حوزه
تو آخه ببینید نمیگه یکی دو تا که یکی دو تا که نیست که آقای
فرانی. اونجا که توان آدم
بره. مثال بزنم، مسکن از پارسال تا حالا دو برابر شده. تونستیم جلوشو بگیریم؟ چون دست دولت اصلا نیست. یعنی
نه اینا که دست دولت نیست،
تمام شده رفت.
خب بله
مگه سایر اصناف
دولت چیکار میکنه با اینا؟
مگه سایر اصناف دست دولته؟
نه.
نیست دیگه. خب شما که میگید ما اختیار قانونی نداریم، دولت هم که کار صنفو که دولت انجام نمیده، فقط نظارت کنه. به 3,200,000 صنف تولیدی و توزیعی چطور میشه نظارت کرد آقای فرانی؟ نمیشه واقعا.
ببینید ما توی چیز همونطور که اشاره کردید، من رد نمی کنم که تخلفات در حوزه صنفی وجود ندارد. همه جا همین هست.
درسته.
ولی اون چیزی که در حوزه اصناف الان من عرض کردم نظارت می شود، برای اینکه ما بالای 8,000 اتحادیه داریم در کشور.
درسته.
و عرضم به حضور است که این 8,000 اتحادیه بر این 3,000,000 واحد صنفی نظارت می کنند.
درسته.
و هر کدوم باید وظیفه‌شون انجام بده.
آخه نمی‌کنن. ببین ما همین موضوع هر موضوعی رو بررسی می‌کنیم. ما فرانی
بله.
مردم پیام میدن میگن آقا مثلا درباره فلان موضوع ما در استان فلان به تظاهرات حکومتی خبر دادیم، فلان چیز فلان قیمته، گفتن بررسی می‌کنیم، بررسی هم نکردن. یعنی اونام از دستشون برنمیاد. یعنی اینقدر این گستره بزرگ شده عملاً نمیشه کاری کرد آقای فرانی. بیاید یه کاری کنید آقای فرانی.
بله بفرمایید.
از ما که گذشت، یعنی خودم رو عرض می‌کنم، یعنی
بله.
نه میخوام بگم نیستن برای فرزندانمون این کارو بکنیم.
بله.
بیایم واقعا بزیدن. آره بیایم واقعا این کاری که تا حالا نکردیم و الان تو این شرایطی که اتفاق افتاده بود ما داریم با وجود این اتفاقاتی که تو کشورمون افتاده میبینیم که آقا کجاها نقص داریم، اینا رو آسیب شناسی کنیم. مثلا 50 سال واقعا ما از سال ما سال 55 هم تو کشورمون یه تورم عجیب و غریب خورد، یعنی خواست بعد از انقلاب نیست، قبل از انقلاب این آسیب وجود داشت.
بله.
این آسیب ها شناخته شده است. بیایم بشینیم ببینیم ما به عنوان بخش خصوصی، ما به عنوان مردم چیکار میتونیم بکنیم، کمک کنیم به حکومت، به دولت، به حاکمیت.
این وظیفه هممونه.
آخه نمیکنیم.
دولت از ما جدا نیست.
الان من به شما میگم، میگه آقا ما آخه اختیاری نداریم، با برید بگیرید این اختیار رو.
اون چیزی رو که در اختیار ما هست لازم بود ببینید. ما یه بحث مثلا فرض کنید تهیه هست. تهیه هست. تهیه اصلا ما ارتباطی نداریم. مثلا فرض کنید برای واردات کالا، برای تولید کالا. این اصلا ما دخالتی نداریم اصلا.
خب بگیرید این اختیار.
توجه میکنید.
نه اختیارو بگیرید.
خب نمیدن که بگیریم. خب. ما میخوایم بگیریم.
نه میخوایم که آقا منم خیلی
ما میخوایم بگیریم و نامنگاری هایی هم میکنیم و از طرف دیگه متاسفانه ما یه قانون داریم بر مبنای قانون نظام صنفی.
بله.
که این در صورت ما باید از این تبعیت بکنیم. قانونیست که قانون سالی و جاری مملکت.
خب وقتی اصلاح شد قانون رو
ولی خب در هر صورت ما الان جاهای دیگه هستیم که توی این قانون نظام صنفی هم دست پای ما رو بستن.
آقا قانون اصلاح کنیم
دخالت های جاهای دیگه توی قانون نظام صنفی ما الان واقعا فقط باید وقتمون رو بذاریم رفع موانع بکنیم.
آقای فرانی قانون مگه وحیه؟ قانون که
وحی نیست.
خب عوضش کنید، عوضش کنید.
ابزاری هست که در صورت بهتر از بی‌قانونیه.
آقا ابزار وقتی کارآمدی نداره آدم عوضش میکنه. کاری نداره که مگه جدی اصلاح نکردیم یه بار دیگه.
ما الان تو دستور کارمون چند بندشو گذاشیم، بلکه ان شاءالله هر چه سریعتر اینم اصلاح بکنیم. و اون چیزی که مسلم هست ما الان تو یک وضعیت بحرانی داریم و از این وضعیت بحرانی همه باید دست به دست هم بدیم و کمک بکنیم. به امید دولت تنها وانیشیم. دولت به کدومش برسه؟ همه احاد جامعه وظیفه دارن به همدیگه و به خصوص به دولت کمک بکنن تا انشالله این وضعیت. الان ببینید من همین مثال سیل خدمت شما بزنم.
بله.
خب این سیل واقعا، خب من خودم خوزستان رفتم، گلستان رفتم، همه جا رفتم.
بله.
ولی واقعا من این برام تداعی شد که 8 سال دفاع مقدس مردم چجوری پای همیاری و همکاری با دولت و وایستاده بودن. بله. تو سیل هم همین است.
خب الان این تورمی که اتفاق افتاده شرایط فعلی که از سیل که بدتره که
هممون باید دست به دست بزنیم. ببینید من یه جایی حرفی رو زدم الان اینجا عرض میکنم. ما یه ترامپ ببخشید فلان داریم توی امریکا، 1,000 تاشو تو کشور خودمون داریم.
بله.
اونا هستن که متاسفانه میگیم بساطه برای مردم درست خواهند کرد.
بله.
والا اگه همه دست به دست هم بدیم و سوء استفاده چیار هم شناسایی بکنیم و باشون برخورد بکنیم، وضعمون خیلی از این بهتر خواهد.
حالا چطور با اینو باید برخورد کنیم آقای؟
حالا انشالله امیدوارم که این جلسات متعددی رو که با دولت هم کار
نه با انشالله ماشالله تمام نمیشه آقای فرانی.
نه ما الان من خودم به دوستانم عرض کردم داریم میریم استانداری جلساتی داریم خب. دستور کار داریم در صورت دنبال این کارهایی هستیم که انشالله اینا به امید خدا زودتر حل بشه. هر کسی به اندازه خودش به اندازه مسئولیتی که داره دل بسوزونه مطمئن باشید درست میشه.
الان مکانیزمی که شما بتونید دل بسوزونید چیه؟ من میگم آقای فرانی شما آدم دلسوزی هستید، میخواید دلم بسوزونید دیگه، میخواید کمک کنید، میخواید تلاش کنید، مکانیزمی که شما بتونید کار انجام بدید چیه؟
ببین مکانیزم من این هست که من وظیفه‌ام هست که از اون چیزی که تو حوزه قانون نظام سیبه باید در اختیار بنده بذارم.
قانون نظام سیبه شما کارآمدی نمیده.
جلوگیری بکنم از کسایی که کالا رو گران میفروشن، جلوگیری بکنم از کسایی که خدای نکرده بعضیا کالا رو احتکار میکنن. این کاراست که به من مربوطه.
درسته. چرا تو الان نکردید؟ چرا تو
الان نکردید؟ داریم میکنیم.
نه منظور اون اثری که باید داشته باشه نداشته.
ببینید یه سری دیگه مسئولیت بر این دارن که کالا رو به موقع تهیه کنن.
خب.
نگذارن کالا توی بازار کمبود ایجاد بشه بعدن وقت بیایم شروع کنیم که وقتی قیمت کالا رفت بالا بعد بمیریم دنبال تهیهش.
الان مثلا
چرا به موقع نباید
الان آقای فرانی الان درباره خرما تصمیم گرفتن که تولید کننده ها رو بیارن تو مثلا میادین اصلی بگن آقا شما بدون واسطه توضیح کنید. آیا این کار سختی بود؟ نمیشد این کارو مثلا یک ماه پیش
قبلا انجام میدادن؟ بله فرمیشه درسته.
خیلی خوب. آخه این که اینکه قانون نمیخواد که این تصمیم ساده است دیگه. درسته؟
این میادین میوه و تمر که در اختیار شهرداری هست مال دولته.
حالا اگر حالا اگر دولت مثلا سر شلوغه یا گرفتاری زیاده به اینا نمیرسه، این کی باید بهش بگه؟ شما باید بگی دیگه. یا من رسانه باید بگم؟ نه باید بگم.
بله شما باید بگید.
درسته دیگه، یعنی شما بخواید من بگم. اما شما مینه نخواستید آقای فرانه، میگید آقا همه باید کمک کنن. آقا همه باید کمک کنن، همه چجوری کمک کنن؟ هیئتی که نمیشه کمک کرد، باید یه سیستمی باشه، در قالب اون سیستم، در قالب اون چارچوب هر کسی یه وظیفه‌ای داشته باشه، بشن جمعیت هلال احمر کمک کنن به منطقه. قاعدتا مردمی هم که به سیل کمک کردن در قالب اون چارچوبا کمک کردن، همینجوری که نرفتن کمک کنن که. شما مگر میگید همه باید کمک کنن؟ همه همینجوری که نمیتونن، باید توی چارچوب یک سیستمی تعریف شه، بگن بله. آقای فرانی شما وظیفت 1 2 3 4 فلانی به خاطر شرایط تو دو تا وظیفه دیگه هم اضافه میشه بهت انجام. این باید باشه. اگه بشینیم جلسه بزنیم از دل جلسه چی بیرون میاد آقای فرانی؟ خدا وکیلی
در هر صورت باید برنامه‌ریزی کرد.
بسیار ممنونم آقای فرهانی.
قربونت برم، متشکرم.
اذیت شدید امروز، عذرخواهی می‌کنم.
نه، استدعا می‌کنم.
خدا شما سلامتی
بده. قربون شما.
روز خوبی داشته باشید.
قربان شما، خدا حافظ.
خدا حافظ.
توی راز سر به مهری واسه این دل شکسته، مثل یه پری تو شیشه، توی یه تلسم بسته، تو سکوت سرد شبها، توی حال یه ستاره میشه پیدا و پنون، توی ابر پاره پاره، تو از اون بالای ابر تو شب و منو صدا کن، مگه باز تو رو ببینم منو از خودم جدا کن. بارون تبسم یه سبد ترانه دارم برات بهار گندم زیر بارون صداقت توی جنگل تبسم یه سبد ترانه دارم برات بهار گندم شایدم نخواسته باشی که خریدار تو باشم توی باغ آرزوها گل بیخار تو باشم تو از اون بالای ابرا تو شبا منو صدا کن مگه باز تو رو ببینم منو از خودم جدا کن تو از اون بالای ابرا تو شبا منو صدا کن مگه باز تو رو ببینم منو از خودم جدا منو از خودم جدا کن منو از خودم جدا کن
بله آقای پورسید آقایی معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهر تهران شهرداری تهران یه اظهار نظری کرده بود درباره تاکسی ها و گفته بود که تاکسی ها نماد فرهنگ شهرن. یه تعبیر خیلی قشنگی به کار برده بودن ایشون که نشانه فرهنگ رانندگی شهرن. و ما اگر مثلا یک توریستی خارجی میاد سوار تاکسی میشه خیلی چیزا دستش میاد از شهر ما، نحوه زیست ما و این حرف بسیار درستی است. مثلا هر 3 ماه یه بار باید معاینه فنی بگیرن تاکسی ها. تمیزیشون و خیلی اتفاقات مثبت و خوبی که در تاکسی ها افتاده و میفته اینها کمک میکنه به شهر ما. خب تاکسی تو کشورهای دیگه مثلا نرخش روزا فرق میکنه، شبا فرق میکنه، هوای برفی فرق میکنه، از یه ساعتی شب به بعد متفاوته. حتی تو بعضی از کشورها میگن تاکسی و مثلا آدمای لاکچری سوار میشن، همه سوار نمیشن، بیشتر مترو و اتوبوس و دیگر حوزه های هم نقص هم میشن. تاکسی رو هر کسی سوار نمیشه، یعنی یک شأنی برای تاکسی قائل هستند که البته این شأن داره ها، منظور بالا میبرن. من به همه راننده های محترم تاکسی که الان تو ماشین دارن مسافر میبرند و خدمت میکنن سلام میکنم و درود میفرستم و خدا قوت بهشون میگم در این شهر شلوغ و تقریبا پرترافیک و آلوده از سلامتیشون میگذرن و این خدمت رو به ما ارائه میدن و در ازای اون البته مبالغی رو دریافت میکنن. اما میخوایم ببینیم که آیا همه حوزه ها، یعنی تاکسی ها، چه تاکسی های عمومی ما و چه تاکسی های اینترنتی ما، همه در یک لول و یک سطح هستند و اون فرهنگ رانندگی و فرهنگ زیست در شهر رو به مردم منتقل میکنن یا نه. آقای قنادا مدیر عامل محترم تاکسیرانی شهر تهران و جناب آقای روبین علاقبند مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای قنادان سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، از جمله همه تاکسیرانان عزیز و خدوم شهر.
متشکرم از شما. آقای علاقبند خدمت جناب آقایم سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگانتون، خدمت جناب قنادان عزیز و همینطور همه رانندگان تاکسی ها و تاکسی های اینترنتی.
سپاسگزارم. آقای قنادان دیروز فکر میکنم افزایش قیمتی اتفاق افتاد تو مسیر تاکسی های شهر تهران، حالا اونهایی که چه خطی بودن چه گردشی ها، این افزایش قیمت از دیروز اعمال شد اما برچسب قیمت بهشون داده نشده هنوز و یه جورایی خب هم خوب هست، یعنی باید گفت، هم خوب نیست. باید گفت برای اینکه گلایه به وجود نیاد خوب نیست، برای اینکه نه شأن اون راننده است که بگه آقا مسیر قیمتش تغییر کرده و به اون شهروند بگه. چجوریه که این افزایش قیمت اتفاق افتاده اما برچسبی داده نشده و تو شهر مردم یه جورایی حالا بالاخره سر صبح که میاد بیرون محاسبه کرده این کرایه‌اش هم موقع پول آورده و متأسفانه این چالش به وجود میاد موقع جابجایی. این هماهنگی نمیشد صورت بگیره، این کار با هم صورت میگرفت که تصویر خوبی نداشته باشه، یعنی اون تصویر نازیبا نباشه.
در مورد سوالی که فرمودید عرض بکنم.